بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. مستحضرید که بعد از این که از تتبع در مسئله فارغ شدیم، عرض کردیم برای اظهار نظر چند تا مبنا باید در نظر گرفته بشه. اصطلاحاً به اینا میگن مبنا که باید اظهار نظر بر اساس اینها پا بگیره. تا الان سه مبنا رو براتون گفتیم. اختصارش اینه که اولا ما در فرضی صحبت میکنیم که اسکناس و اوراق نقدی ماهیت ثالث داره. یک زمانی ماهیتش عوض شد یا یه زمانی عوض غیر از این بوده، از محل بحث ما خارج. این یک پیش‌فرض. مبنای دوم، توجه کردید، عرض کردیم ببینید در اظهار نظر فقهی باید از ابزار فقه استفاده بشه. این رو مخصوصا توجه داشته باشید، چون خیلی جاها پیش میاد. گاهی وقتا طرف در فقه از زبان اقتصاد صحبت میکنه و بالعکس. بله، اگر جنبه موضوع شناسی داشته باشه خوبه، اما جنبه استدلال بخواد پیدا کنه، میدونید غلط. هر دانشی باید با زبان خودش. میگن بعضی ها اخباری حرف میزنن، اصولی فتوا میدن. معتزلی فکر میکنن، اشعری فتوا میدن. خب این همینه که انسان از اون ابزار مناسب استفاده نکنه. نباید در بحث اسکناس ما از ادبیات اقتصاد استفاده کنیم، همینطور که نبایدم اجتناب کنیم. دیدم اینه که من براتون عرض میکنم همش یه پشتی داره که اگر کسی مطالعه کرده باشه میدونه اینا به کجاها میخوره. نکته سوم که چون تکراره ممکنه قدرشو ندونید و گم بشه، ولی اینطوری نباشه. ببینید همین استفاده از عرفه که یه جایی که نباید از عرف استفاده کنیم استفاده کنیم، یه جایی که باید استفاده بشه یه دفعه جلوشو ببندیم. و این کار زیاد صورت گرفته، از جمله در بحث ما. دیدید وقتی ما نقل میکردیم من اینا رو تذکر میدادم که اصلا اینجا چه جای عرفه، رو چه میزانی شما دارید اینجا از عرف استفاده میکنید که گذشت. و اما مبنای چهارم، ببینید اینها خیلی واضحه ها، فقط تطبیقش بر مورد یه کار جدیدیه، وگرنه برای شما مطلب روشن باید باشه. ببینید انسان وقتی در یه مسئله نوپیدایی میخواد استنباط کنه، باید مبناش به قول عربها شفیف و شفاف روشن باشه. اگر گاهی از یک مبنا استفاده کنه، گاهی از یک مبنای دیگه استفاده بکنه، این معلومه که در مسئله به مبنا نرسیده. به عنوان مثال وقتی کسی معتقد میشه که در اسکناس قدرت شرا معیاره، القدرت و شرائیه، توان خرید معیاره، بعد وقتی در باب زمان میرسه میگه با هم مصالحه کنن، با هم احتیاط واجب اینه این کارو بکنن، معلومه مبنای درستی نداره. بالاخره اگه مبناتون اینه که معیار قدرت خریده، وایسید و طبق این مبنا برید جلو، بادا ما بادا. اگرم مبناتون نیست مثل بعضی ها، بازم خب محترمه، هر فکر فقی محترمه. بفرمایید معیار خود این مبلغ اسمی اسکناسه و هرچه بالا و پایین بشه مبلغ که عوض نشه معیار ثابته. خب وایسی تا آخر. یا مثلا فرض کنید در باب خمس یک مسیر بریم، در باب زمان یه مسئله دیگه بریم. من مخصوصا تو این تراث موجودی که داشتیم یه موردشو که خیلی جالب بود، آدم وقتی کنار هم میذاره واقعا سرگردان میشه، آوردم که هم در برخورد با عرف شما دقت کنید که مبنا شفاف نبوده، هم در همین قضیه معیار بودن یا معیار نبودن قدرت خرید. میخواد این متن رو با هم صفحه 726 726 بله ببینید قسمت دوم صفحه شماره 4 علی سبیل المثال خط سوم چهارم از شماره 4 ببینید با هم این دو تا متن رو میخونیم با دقتی که درس خارج میطلبه ها با هم میخونیم. ببینید من عبارت رو میخونم شما دقت کنید. عبارت اینه، یکی از محترمین از معاصرین اینجوری فرموده است: هرگاه بهای کالای تجاری افزایش یابد، طرف لوازم یدکی ماشین میفروشه، این لوازمش بهاش افزایش یافت، نه اینکه جنس اضافه کرده ها، همین جنس موجود گران شد، منتها که تنها نتیجه تورم باشه، یعنی نه اینکه جنس اضافه کرده و نه اینکه جنس ایشون یک فوق‌العادگی داشته که باز تورم نیست. میدونید که افزایش بهای جنس وقتی که برابر با سایر اجناس باشه میشه تورم، و الا ممکنه مثلا در کشور همه چیز 10% گران شده، جنس ایشون 20% گران شده، خب اون دیگه ویژگی داره. نه، ایشون جایی رو فرض میکنه که طرف اجناس اضافه نکرده، گرانی فوق‌العاده‌ام نداشته، مثل سایر اجناس رفته بالا، فرضش اینه. میگه خمس در آن لازم نمیشود، یعنی یک بار که حساب کنه دیگه نمیخواد خمس بده. پس تا اینجا نظر ایشون معلوم شد، کسی سرمایه‌شو حساب کرده سال گذشته و الان هیچی اضافه نکرده، فقط هرچی فروخته گذاشته سر جاش، همین، و البته جنسش گرون شده مثل سایر اجناس که گرون شده. یعنی در واقع ایشون امسال رشدی نداشته. ایشون فهموده در اینجا خمس لازم نیست. چرا؟ زیرا این در حقیقت، زیر در حقیقت یه خط بکشید، زیرا در حقیقت این مورد کاهش ارزش پول و فرو افتادن بهای آن است، نه افزایش بهای کالای تجاری. حرف قشنگیه، یعنی در واقع اینجا جنس ایشون گرون نشده، پول بگید آقا ارزان شده، چون فرض کردیم که جنس ایشون مثل سایر اجناس، چیزای دیگه هم همین مقدار رشد داشته. اگر در یه جای همه چیزا مثل هم رشد کنه باید بگیم پول داره ارزان میشه. بسیار. و پیامدش آن است که فایده، بهره، غنیمت که موضوع خمسه تحقق پیدا نکنه. میدونید که در آیه وعلم و انما غنمتم، اونجا ای اکتسبتم، ای ربحتم، رب بردید، در بعضی از روایات بحث فایده هست، ما افاده، بعضی جاها بهره سود، اینجا ایشون آقا نه غنیمتی به معنای اکتساب درآمد، همه اینا رو جمع کنید تو عنوان درآمد، ایشون درآمدی امسال نداشته، اضافه نکرده. خب موضوع تحقق حسن نشده، در چنین جایی صادق نیست. وگرنه، حالا ادامهش هم نگاه کنید، وگرنه گاهی لازم می شود که یک بازرگان کم کم همه سرمایه‌اش رو در پی تورم رورفزون در سالهای پی در پی به عنوان خمس بده. اینطور میشه دیگه. سال گذشته گفتیم آقا خمسش بده داد، خود دو دفعه امسال گرون میشه، فرض کنید ایشون 20 سال هیچ اضافه نکنه، خب هر سال باید یه تکشو برداره بده، مخصوصا اگه از خود جنس بده. حالا اگه خود جنس بده گفتیم دیگه نمیخواد بده، ولی هی چیزی اضافه نمی کنه، چه بسا اگر بخواد خمسم بده باید از همین برداره بده یا از درآمد دیگه برداره بده، هی که جای دیگه در میاره خمس اینا رو بده. خب این آدم درسته 20 سال دیگه هم مثلا همون 10 میلیون رو داره، اما عملا میبینی جنسش از بین رفته به خاطر توجه این که هر سال گفتیم خمس بده. خب اینا رو معمولا میگن من الامور الهویه، خیلی پشتوانه علمی نداره، هو علمیه، یه ظاهری داره، ولی خب به هر حال اومده. خب اینو داشته باشید. حالا من کاری به صحت و بطلان این حرف ندارم ها، اینو که پس ببینید معلوم شد که کاهش ارزش پول اینا خمس نداره، وگرنه لازم میشه هر باره هر تکشو بده چیزی تهش نمیمونه. حس کردم کار به درست و غلطیش نداریم. همین نویسنده محترم ببینید در بحث زمان که میرسه عبارتش اینه، میفرماید مانعی ندارد که بگوییم، مانعی ندارد که بگوییم نگرش همگانی، یعنی عرف، این عربیش عرف بوده ترجمه شده به نگرش همگانی، نظر عرف، نظر مردم، مانعی ندارد که بگوییم نگرش همگانی در سمنها به خود پول است، بدین معنا که ارزش اسمی آن را می نگرند. این عبارت قبلا هم داشتیم ها، ولذا نویسنده بر همین اساس فرمود که طرف در زمان مسما زامنه و کاهش ارزش پول در مقابل کاهش مسئولیتی نداره. خب ببینید حق داریم این سوال رو از این نویسنده محترم بکنیم یا نه، که چطور شد در اون فرض قبلی که پای خمس تو کار بود معیار شد چی؟ زیر چی خط کشیدید؟ حقیقت. معیار شد واقع، شد حقیقت، نشد عرف. ولی یه دفعه تو باب زمان که اومد حقیقت جاشو داد نگرش همگانی، یعنی جاشو داد به عرف. خب اگر عرفه، هر دو جا عرفه، بفرمایید اونجام نگرش همگانی اینه که میگه شما جنست گرون شده، اگر معیار حقیقت هر دوست، اگر عرف هر دوست، این تذبذب در مبناست دیگه. یه چیز دیگه عرض کنیم، چطور شد در باب خمس اگر بخواد هر سال بده، خب یه دفعه میبینه هرچی پیش و موره و لاستیک داده هی به خاطر گرانی جنس داده، در حالی که من خود روش نکرده، هیچی تکان نخورده، یه زمین خریده خمسشو داده، سال بعد دو دفعه میگن مثل چیزای دیگه گران شده. خب چطور شد اونجا یه دفعه مواجه میشه با این که دیگه جنسی براش نمانده؟ خب حالا این در باب زمان این قضیه پیش نمیاد. فرض کنید یک کسی جنسی رو فروخت 10 سال پیش 10 میلیون طبق این فتوای این نویسنده محترم. شما الان میگید همون 10 میلیون رو بگیره، چون ایشون گفت در زمان مسما نگرش عمومی همون مبلغ اسمیه. خب خریدار بهش نداد پول 10 سال پیش 10 میلیون، حالا آورده داره بهش میده، شما میگید همون 10 میلیون رو بگیره. خب ایشون اینو بفروشه این 10 میلیون رو بگیره، با این 10 میلیون فرض کنید یه جنسی بخره، اینم بفروشه به یه نفر، سه بار که دوچار مشتری، بگید آقا مشتری چجور بگیم که شأن کلاس مراعات بشه، از این آدمایی که هیچ تعهد در معاملشون ندارن، ببینید این چه بلای سری بنده خدا میاد. ایشون یه جنسی که حالا میگن 100 میلیون، حالا میگن 200 میلیون، این جنس رو 10 سال پیش داده به آقا 10 میلیون، حالا هم که شما میگید همون 10 میلیون رو بگیره چون نگرش همگانی مبلغ اسمیه، حالا فرض کنید ایشون دو دفعه دوچار یه نامردمی بشه، بره با این 10 میلیون یه جنس بخره بفروشه به یه آقایی، ایشون هم همین بلای قبلی رو سرش بیاره، 10 سال دیگه بیاد جنسی که حالا 10 میلیون میارزه طرف بشه، 10 سال دیگه 10 میلیون بهش بده که حکم چند میلیون داره؟ حکم 1 میلیون داره. یه بار دیگه کلا سرش بره هیچی، مثلا 20 سال دیگه ما چه میدونیم، شاید 10 میلیون حالا 20 سال دیگه حکم 100 تومن 100 تا تک تومن نداشته باشه، کل سرمایش از بین رفت دیگه. تازه من میخوام به شما عرض کنم در باب خمس اگر از خودش برداره بده دیگه سال بعد نمیخواد بده، یعنی اینطور نیست که جنسش تمام بشه، اگر از بیرون بده داره پول میده جنسا میمونه، اگر از خود جنسم بده که دیگه دو دفعه خمس دادن لازم نیست. میخوام بگم در باب خمس هیچ وقت جنسش تمام نمیشه، کمم نمیشه، فقط رشد نمیکنه این آدم، رشد اقتصادی نمیکنه. اما اینجا که سرمایش مثلا در طول 30 سال با 3 تا تخلف 100 میلیون سرمایش تبدیل میشه به 1 میلیون، به 100 تومن اینطور که ما فرض کردیم. در هر صورت اگر ببینید اگه بناس این ملاحظات بشه، من نمیگم این یه بحث علمیه، این دومی ممکنه بگیم یه هو علمیه، یه هو ظاهری داره، اگه بناس اینا محترمه، دو جا هست، نه دو جا هست، اگه معیار حقیقت هر دو جاست، نگرش عمومیه، و به شما عرض کنم از اینجور برخوردها شما در مباحث نوپیدا مثل همین بحث اسکناس زیاد میبینید انشاءالله. میگن آقا درس خارج درسی نیست که آدم هی مسئله مسئله بره جلو، تو درس خارج باید مبانی، روش شناسی، اینجوری میگن دیگه، روش ورود، روش خروج، اون فوتای کوزگری، تو هر درسی مثلا یک نکته ای رو مثلا طرف بگه و محقق یاد بگیره، اینه که داریم براتون عرض میکنیم، اینا دیگه روش دیگه که انسان وقتی مبنا باید مبنا شفاف باشه و همسان بره جلو. بگذرم آقایون، آخرین نکته رو عرض کنم، من فکر میکنم اینم مبنایی است که تو بحث ما به درد میخوره. ببینید مسئله اسکناس با مسائلی که داره، اون روزم براتون گفتیم خیلی مسئله داره، از باب دیون و نکاح و خمس و مضاربه و شرکت و بیع و همه حساب کنید، زکات و همه اینا، اسکناس مسئله داره دیگه، مطالعه هم کردید مستحضرید. ببینید حقیقتش اینه که شارع مقدس اصل اولیش در اینها بر عدم تعبده، غیر از اینه باب عبادات نیست که ما دنبال تعبد بگردیم، ما مثل بعضی از این به قول امروز نو اندیشان نمیخوام عرض کنم شارع در معاملات تعبد نداره. این حرف خطرناکیه دوستان، نزنید. ولو بعضی از این حمله واسیای ما زدن، اشتباه کردن. ما در معاملات هم تعبد خیلی داریم، رو سرم میذاریم، رو چشمم میذاریم، قبولم میکنیم. بر خداست قانون گذاری، بر ما هست اطاعت. ولی اینو نمیتونیم انکار کنیم که در باب معاملات تعبد بفرمایید بیان قوی میخواد. ولذا ببینید ما در سیر مسئله که انشاءالله همین امروز شروع میکنیم، در سیر مسئله باید دنبال همون تأسیسات عقلا و قواعد عام شرعی باشیم برای همین اسکناس و احکامش، مگر خلافش ثابت بشه. اگر خلافش ثابت شد رو چشم میگذاریم، اگر نشد طبق همین که عقلا رویه که دارن و قواعدی که خودمون در باب شریعت داریم میریم جلو. خوشبختانه یادتون باشه ما در دو سه جلسه ادله‌ای که ممکن بود ازش یک چیز خاصی استفاده بشه بحث کردیم. 7-8 روایت آوردیم اگه اشتباه نکنم، 5-6 بود، 7-8 بود روایاتی که داشتیم قبلا، هموناست دیگه. یعنی ما قبلا تحت عنوانی که چه تراثی داریم یه سری روایات آوردیم که انشاءالله اگه لازم شد ازش استفاده میکنیم. قواعد عاممونم که معلومه، در باب زمان، در باب اضرار، تأسیسات و عقلا هم که معلومه. حالا ببینید اگر چیزی غیر از اینها پیدا کردیم فبها، و الا طبق قاعده باید بریم جلو. ببینید دوستان این مطلبی که من دارم براتون عرض میکنم، خیلی وقتها خود این امروزی ها میگن گفتمان، خود این روی کرد، خود این روی آورد، خود این گفتمان در برداشت از نصوص هم مؤثره. یک کسی که نگاهش تعبدی در باب معاملات با کسی که نه اصل اولی رو حداقل، ما مثل بعضیا نمیگیم هیچی، اصل اول رو بر عدم تعبد میگیره، میدونید که در معنا کردن روایات، در توسعه دادن یا زیغ کردن خیلی اثر داره. اینه که اینم یک مبنا در بحث اسکناس در نظر بگیرید. فنقول و بسم الله الرحمن الرحیم. حالا که این مطالب عرض کردیم براتون، مبانی پنجگانه، خب بر اساس این مبانی و بر اساس آنچه گذشته نقطه نظرمون رو عرض میکنیم. ببینید معمولا تو بحث ما اینجوریه که من اول صریحا نظر رو نمیدیم، اول میایم شروع میکنیم اگر آسیب‌های حرفای گذشته داره نقد میکردیم، بعد یواش یواش. ولی در اینجا برعکس، من در چند شماره امروز و فردا گزینه مختار رو عرض میکنم، البته همراه با دلیلش. ولی یه کار دیگه ما باید انجام بدیم، ببینم متوجه میشید یا نه. و اون کار اینه که اگر پذیرفتیم که معیار در اسکناس و اوراق نقدی قدرت خریده، باید اون 5-6 دلیلی که مخالفین می آوردند جواب بدیم. مخالفین یادتون میاد دیگه، می گفتن اگر قدرت خرید بگید پس باید دولت در چاپ اسکناس ضامن باشه، اگر قدرت خرید رو میگید اگر پول گران بشه باید بتونه کمتر بده، اشکال نقضی. اگر قدرت خرید معیاره پس در اجناس دیگه بگید، طرف مثلا برنج و عدس و نخود و لوبیا و لباس و اینا گرفته، خب اینا ارزان شده، حالا که میخواد پس بده باید بگید بیشتر پس بده. یک کیلو برنج گرفته، حال باید 1.5 کیلو پس بده چون برنج ارزان شده مثلا. اینا حرفایی بود که میزدند. یکی دیگه میگه آقا این بنده خدا خودش قبول کرده، میخواست قبول نکنه. خانم وقتی قبول کرد مهرش 10,000 تومان باشه، حالا 10,000 تومان دو تا هندوانم نمیدن، اون دیگه حالا خودش قبول کرده دیگه، میخواست قبول نکنه. اینا حرفایی بود که زده شد دیگه. خب اینا رو باید بعداً جواب بدیم. یه زمان به شما عرض کنم، ببینید اول گزینه‌های مختار رو با دلیلش عرض میکنیم، بعد میریم ناظرن به اون آسیب‌ها همه رو جواب میدیم. البته این به شرط این که نظر ما بره به این سو، اگه نره که خب هیچ. ببینید من در چند تا شماره ظاهراً برگم اشتباه نکنم بوده پیشتون یا نبوده، تازه گرفتید، خب پس پیش مطالعه نکردید. ولی بناست ما دو چیز داریم، پیش مطالعه و پیش فکر. این اصطلاحی که در آوردیم پیش فکر از پیش مطالعه مهمتره، این به شما عرض بکنم که آدم وقتی حرفای مختلف رو میشنود یه نیم ساعتی یه 20 دقیقه هر چی ببنده، کتاب اینا نگاه نکنه دیگه. خب اون آقا اینو میگه، این آقا اینو میگه، اینا رو داشتید دیگه، دلیل اونا این بود، دلیل اینا این طرف این بود، این همه تفصیل، اینا همش که درست نیست. بالاخره حکم خدا یکی از ایناست دیگه، بله یکی از اینا حکم اللهه. این پیش فکر، و اگر دوستان این کار رو بکنیم به جایی میرسیم، یعنی این کار رو بکنیم و همیشه یه سهمی بزنیم برای فکر. اونایی که میگن روزی چند ساعت مطالعه میکنی، این غلطه. باید میگن روزی چند ساعت مطالعه و مباحثه و فکر میکنی. خدمت یه آقایی بودیم خیلی داشت از اهمیت وقت، حالا رفع خستگی بکنید برمیگردیم، از اهمیت وقت و اینها تعریف قدیم شاید 30 سال پیش بر ما تعریف، بیش از 30 ساله، من یادم نمیره از بس منو اذیت کرد این حرف، همون موقع فراموش نمیکنم. راجع به این که وقت و اهمیت بدید و اینها، میگو بله شیخ انصاری اینقدر وقتشو براش محترم بوده و اهمیت میداده که قبلا براتون عرض کردم، این چند بار از من باید شنیده باشید که این لباساشو به هم دوخته بود که حمام که میخواد بره معطل در آوردن لباس نشه، و همینطور یه دفعه مثلا یه زیپی بکشه دیگه، زیر پیراهن یا پیراهن و قبا و لباده و شاید عبا مثلا در بیاد، که میگفت اینقدر وقتش براش مهم بود که ماها خود نمیخوام حمام بریم 2-3 دقیقه لباس در میاریم، دکمه ها فلان 2 دفعه میخوام بپوشیم. البته من همون زمان خیلی ناراحت شدم که چی این طرز فکرهایی ما داریم، ولی خب نمیتونستم اون زمان چیزی بگم، طرفم بزرگوار بود. خب این خیلی فکر خطرناکیست، یعنی اگر ما تصورمون از شیخ این باشه، خیلی شیخ رو پایین فرض کرده. شیخ اصلا عمدن باید مخصوصا لباساشو دکمه دار بکنه که معطل بشه تو در آوردن این لباس، دنبال بهانه بگرده که چیکار کنه، فکر کنه. یا اصلا مثلا بره دنبال یه سری کارا بعد از مطالعهش یه نیم ساعت، حالا اگه باغچه‌ای داره باقی داره، مثلا حال بعضی ندارن خب هیچ، اصلا بره ور بره، منتها همون موقع که داره با گل و اصلا باغ و اینا ور میره، همون موقع داره چیکار میکنه، این چی میشه، اون کنار اون چی میشه، رفع خستگی نیستا، فکره. این شیخ رو این همه مطالعه زیاد به جایی نرسون، شیخ و فکر. البته اون برم حواس ماشه دام نشه، طرف بگیره راحت بخواب بگن دارم فکر میکنم، بله. نه اینم دیدید مکاسب واقعا دورانی که نه کامپیوتره نه این کتابا چاپ درستی داره، پدر آدم رو در میاد تا یه مطلبی پیدا کنی. من خودم درگیر کتاب قدیم بودم، شما کمتر بودید یا نبودید آدم درک نمیکنه واقعا، نه شماره صفحه داره، نه عنوان داره، نه فهرست داره، نه چاپ درستی داره. از اون بالا که طرف شروع میکرد مینوشت تا ته کاغذ رو مینوشت، نه درشت، خیلی سخت. اون وقت بینید شیخ چه کار میکنه وقتی یه مسئله وارد میشه، از کجا میاره؟ از کتاب الاجاره، کتاب الزمان، کتاب الودیه، کتاب اللغت میاره، تا مسئولیت مدنی مثلا محسن رو بگه داره یا نداره، جایی که آدم اصلا احتمال نمیده. بله اما فکرم هست، لذا همیشه بخوام روش کنیم، دو تا بال، بال تتبع، جستجو در گفته های دیگران، و تحقیق. تحقیق بخش فکره و بخش پژوهشه. حالا مناسبت رو درس کردم. ببینید آقا، اولین مطلب نظر ما اینه، تو اون دعوایی که داشتیم، اوراق نقدیه ماهیت ثالث داره. البته اینو تو مبنامون هم گفتیم، اضافش اینه، نه اصراری داشته باشیم ملحقش کنیم به قیمیات، نه اصراری داشته باشیم ملحقش کنیم به مثلیات. آقایون ببینید مقالات و گفته های بزرگان این سه دهه رو، یه عده اصرار که اسکناس از مثلیاته، یه عده اصرار که از قیمیاته. چه اصراریه؟ اولا به شما عرض بکنم، مثلی و قیمی در روایات و آیات قرآن نیامده، یعنی از مفاهیم شرعی نیست، از مفاهیم فقهیه، از مفاهیم تعلیمی ما تعبیر میکنیم. مثل معاتات، شما فکر کنید معاتات این همه بحث میکنن هیچ عنوانی نداره، برخلاف بی. بی موضوع احکامی است، احل الله البی، یا ربا، حرم الربا. ولی عنوان معاتات، عنوان مثلی و قیمی تحت هیچ عنوانی نیست. بنابراین ببینید اینا اصلا موضوعیت نداره، فقط رو این متمرکز بشید. یعنی ما اینو صحیح میدونیم که آیا اسکناس قدرت خرید، اون پشتوانش، اون قدرت خرید معیار هست در زمان، در خمس، در ادای دیون، یا معیار نیست. البته به شما عرض بکنم، اینایی هم که دنبال این رفتن بگن مثلیه یا قیمیه، همینو دنبالش بودن. گوش میکنید، منتها اینقدر به اینی که مثلی و قیمیه اهمیت دادن که اصل مقصد برای کسی که اوائل کارش باشه اشتباه میشه، گم میشه، میشه رهزن، نباید بشه. مهم اینه ببینید که ما تو بحثای بعدی اینو بگیم. لذا ببینید، من نه مثلی میدونم اوراق دیداریم خودمون نظر میدیم دیگه، نه نقدی، بلکه ماهیت ثالث داره. ما تا در فرازهای بعد باید ببینیم که چه احکامی داره. این یک. میخواد دورم عرض کنیم دیگه، از این تمام بشیم. ببینید در ماهیت اوراق نقدی، در ماهیت اوراق نقدی شک نکنید که مالیتش و ارزشش به اعتباره. در این شک دارید شما؟ برخلاف خوراکی ها، پوشیدنی ها، آشامیدنی ها، لوازمی که انسان احتیاج در زندگیش داره، اینا میدونید که مالیتش به اعتبار نیست. هیچ وقت دولت نمیاد مثلا به فلان خوراکی مالیت بده یا مالیتشو بگیره. غذای انسان، همه عالم جمع بشن میگن برنج ارزش نداره، برنج احتیاج انسانه، مگر خداوند انسانهایی رو خلق کنه که از برنج بدشون بیاد و الا ارزش داره. ولی در اسکناس اینجور نیست، به اعتباره، درست. ولی یه چیز هست، ببینید اسکناس یه مرحله چاپ و انتشار داره، یه مرحله تو دست مردم. در مرحله چاپ و انتشار قدرت خرید و مالیتش نسبت به سایر اجناس تا اینجایی که ما خبر داریم معیار نیست. یعنی بانک مرکزی وقتی میخواد سکه 1000 تومانی بزنه، کار نداره این 1000 تومانی رو بفرمایید چی باش میدن، پارسال چی میدادن، امسال چی میدن. اون یه سری بر اساس نیازهای کشور میاد یه سری اسکناس 1000 تومانی چاپ میکنه، یه سری اسکناس 5000 تومانی چاپ میکنه. تا اینجایی که ما خبر داریم، ببینید من چون تخصصم نیست احتیاط میکنم، هیچ وقت مثلا نمیاد بانک مرکزی بگه آقا ما میخواهیم به اندازه مثلا 100 تن قیمت برنج اسکناس چاپ کنیم. چه کار داره به برنج؟ چه کار داره به عدس؟ چه کار داره به پوشاکی؟ و میگه آقا اینقدر اسکناس مثلا فلان اسکناس کم شده تو دست مردم، خیلی کهنه شده، میره خمیر میکنه اسکناس کنه بعد چاپ میکنه. یا بعضی وقتا نه، بدون که اسکناسی خمیر کنه میبینه باید نقد و بیزه تو دست مردم، حقوق کارمند باید بده، حقوق کارگر باید بده، اقدام به چاپ اسکناس میکنه. یعنی بدون توجه به قدرت خرید. ولی همین اسکناس که بدون توجه به قدرت خرید چاپ میشه دست مردم که میاد، بقیه رو شما بگی. واقعا قدرت خرید معیاره. مردم نگاه میکنن 1000 تومانی که بشه باهاش یه آدامس خرید، با 1000 تومانی که مثلا میشد یک شتر یه گاو خرید، یه نگاه بهش نمیکنن، یه نگاه نمی کنن. واقعا فرق داره. می دونیم داریم به کجا می زنیم؟ دقت می کنیم. یکی از بزرگان می گفت اسکناس معیار خودشه، به همین دلیل در چاپ اسکناس برگردید نگاه کنید، جز اون طرفی که می گفتن خودش معیاره، تو کلمات مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه نگاه کنید. این دوتا نباید به هم بیامیزد، و بیامیزد منشأ اشتباه میشه. اینم نکته دوم، تا فردا انشاءالله سوم.